بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وعز السلام خدمتي برادران و خواهران ارجمند، درخواست علو درجات برای استاد شهید مطهری رضوان الله علیه و موفقیت برای همه خدمتگزاران به نظام اسلامی. در دقایقی که وقت هست من فهرستوار تیتروار بعضی مطالبی که درباره آزادی مورد نظرم هست عرض می کنم، و بعد همونطور که فرمودند بخش دوم وقت را اختصاص میدن به پاسخ سوالات. اما بخش اول ابتدا مفهوم آزادی دیگه، تکرار این که آزادی تعریف های زیاد دارد و چنین و چنان است وقت شما را نمیگیرم. آزادی در لغت به معنای این است که موجودی که میخواد کاری را انجام بده مانعی سر راهش نباشه. از نظر لغت استعمال این کلمه حتی در مورد اجسام هم اشکالی نداره. در فارسی میگیم سقوط آزاد اجسام، سقوط آزاد اجسام همون آزاد است در اونجا به کار رفت، یعنی در یک جوی که جسمی وقتی میخواد حرکت بکنه چیزی موجب استکاکش نشه، انرژیشو صرف نکنه. اگر عاملی موجب استکاک نباشه و جسم سقوط بکنه، سقوط آزاد است، یعنی مانعی سر راهش نیست. در لغت بیش از این در مفهوم آزادی چیزی لحاظ نشده، اما کاربرد واژه آزادی در حوزه های مختلف معرفتی و در عرصه های مختلف زندگی انسان و حتی نسبت به ماورای انسان و ماورای طبیعت بارهای خاصی را به این مفهوم اضافه کردی که در هر حوزه‌ای تعریف خاصی پیدا کرده آزادی، علاوه بر این که این جهت ملحوظ است که توان انجام کاری دارد بدون اینکه مانعی سر راهش باشه و مزاحمش باشه، مانع انجام اون کار بشه، ویژگی‌های خاصی درش لحاظ شد. حوزه‌های مختلف معرفتی از جمله در حوزه فلسفه، متافیزیک، کلام و انسانشناسی فلسفی، هم مسئله جبر و اختیار که آیا انسان مجبور است یا مختار، یعنی آیا میتواند کاری رو که میخواد انجام بده یا اینکه نه توان انجام اون کار رو نداره و عوامل دیگر هستن که اون کار رو بر او تحمیل میکنن. این یه مفهوم هست. اصل این که مانع برای انجام کار نباشد درش ملحوظه، اما یک بار معنایی زائد داره و این است که قدرت تکوینی در اینجا منظوره، یعنی از لحاظ وجود خارجی چنین توانی در وجود او هست که میتونه انجام بده این کار را طبق دلخواه خودش و مانعی سر راهش نیست. در اینجا خصوصیت تکوینی بودن ملحوظه در این معنا و این مفهوم خاصی میشه. در علوم رفتاری در اونجا ویژگی‌های خاص دیگری ملحوظ میشه. در علوم دستوری باید و نباید هایی ملحوظ میشید. اونجا وقتی میگن نمیتواند، منظور این نیست که تکوینن نمیتواند، یعنی قانونن نمیتواند، یا به حسب اون نظام ارزشی نمیتواند، یعنی اون دستگاه ارزشی اجازه نمیده این کار را، نه اینکه تکوینن نتواند. برای در هر حوزه ای یک بار معنای خاصی به این اصل این معنای مشترک لغوی اضافه میشه، به گونه ای که با توجه به این کاربردهای مختلف حکم مشترک لفظی را پیدا می‌کنیم. یعنی باید بگیم آزادی در فلسفه چه معنایی داره، در عرفان چه معنایی داره، در اخلاق چه معنایی داره، در تربیت چه معنایی داره، در روانشناسی چه معنایی داره و همینطور در حوزه‌های دیگه، در حقوق چه معنایی داره، در سیاست چه معنایی داره. پیداست که موضوع بحثی که در این جلسه منظور شده لااقل طبق قرائت بنده اون آزادی‌های تکوینی و فلسفی و متافیزیکی و عرفانی و این حرفا منظور نیست. منظور این است که در زندگی اجتماعی هر فردی چه اندازه میتواند به دلخواه خودش عمل کند بدون اینکه قانون و دستگاهی که حامی قانون هست، یعنی دستگاه حکومت، او را تعقیب کنند یا از نظر فیزیکی هستن مانع انجامش بشن یا به دادگاه هزارش کنند یا مجازاتش کنند. اگر بنا بود فردی در یک جامعه زندگی کند رفتاری داشته باشه که از طرف دستگاه حاکمه مورد مؤاخذه واقع نشه، میگن آزاد. اما اگر جوری رفتار بکنه که دستگاه قانونی، دستگاه حاکم قانونی حق داره که اون را مؤاخذه کنه، احضارش کنه، میگن چرا این کارو کردی، بعدم به دادگاه بکشونن، احیانا محکومش کنن، بعدم مجازاتی براش تعیین میشه دربارش اجرا بشه، معناش این است که در این کار آزاد نبود. اونی که محل بحث اینه که افرادی که در یه جامعه زندگی میکنن چه اندازه میتوانند به دلخواه خودشون عمل کنند به طوری که تحت پیگرد قانونی واقع نشن. این معنی آزاد، آزادی در اندیشه، آزادی در گفتار، آزادی در رفتار، آزادی در مطبوعات، آزادی در بیان، آزادی در موضع‌گیری سیاسی، آزادی احزاب و الی آخر. هر جا که با مانع قانونی بر نمیخورند این آزادی. هر جا قانون میگه نکن، اگر کردی تعقیب میشی، مجازات میشی، این آزادی است. پس صحبت سر این است که افراد یا گروه هایی که خانواده ها از افرادی تشکیل میشه و عملا هر فردی است که در اون گروه میخواد از این آزادی استفاده کنه، افراد در برابر جامعه و در برابر هیئت حاکمه ای که مجری قانون هست در اون جامعه مسئولیت نداشته باشید. اگر کاری کرد نگن چه کردی، تا چند. یک جواب اجمالی وجود داره که از قبیل توتولوژیه، میگن آزادی هست در حد قانون، واسه معنیش همین بود، محل بحث همینه که چه اندازه افراد در مقابل دستگاه قانونی مجازن که رفتارهای انجام بدن. یعنی در واقع سوال از اینه که قانون گذاران چه حق دارن آزادی افراد محدود کنن و مجریان قانون چه حق دارن که اون رو به اجرا بگذارن و در عمل از آزادی افراد جلوگیری کنه. اگر بگیم که آزادی بله صحیح هست اما در محدوده قانون، این جواب مسئله داده نشد. و کدام قانون؟ در هر جامعه میتونه افرادی بگن قانون ما این است. میگن چرا آقا تو مطبوعاتتون حق ندارید حرف بزنید، حق اظهار عقیده ندارید، قانون اجازه نمیده. پس این مانع آزادی نشد، برای اینکه آزادی این بود که در حوزه‌ای که قانون اجازه میده آزاد بشن. ما میگه قانون ما اجازه نمیده. فرض کنید حتی اونجا که حق انتخابات ندارن، هنوزم کشورهایی هستن که اصلا انتخاباتی در کار نیست، نه نماینده مجلسی، نه رئیس جمهوری، نه چیز دیگری. خب در همین همسایگی ما هم هستن. اونجا هم اگر بگید مردم آزادن در حد قانون، میگن ولی منتها قانون اجازه نمیده که انتخابات کنه. پس آزادی داره. این جور تعریف کردن از آزادی که آزادی یعنی در محدوده قانون، همین این مشکلی رو حل نمیکنه. سوال تا جای خودش باقی است. شبیه این گفته میشه آزادی معقول. خب هر کس میگه کدوم عقل بگه که این آزادی معقول است یا نه. هر کس هر آزادی میخواد استفاده کنه میگه به عقل من این آزادی رو باید استفاده کنم، پس برای من معقوله. شما میگید نه، شما به عقل شما اینجور نیست، خب قرائت شما اینه، عقل من قرائتش این. باز مشکلی حل نمیشه، باز ابهام باقی میمونه که آزادی معقول یعنی چی، طبق کدوم عقل. حدود آزادی تعیین میشه و اصلا آزادی که باید ازش استفاده کرد با کدوم معیاری سنجیده میشه. اینا توتولوژیست، مشکلی را حل نمی کنه. یه کلیگویی هاییست که برمیگرده به همون مفهوم اولیه کرده. خب یه مقداری میشه مبسوطتر صحبت کرد و یک اصولی را برای قانون در نظر گرفت. یعنی در واقع ما بیاییم یک قانونی برای قانونگذاری وضع کنیم. اگه یه همچه کاری بتونیم بکنیم یه مقدار قضیه روشن‌تر میشه که بگیم آزادی در حدود قانون. وقتی میگیم کدام قانون، میگیم قانونی که دارای این ویژگی ها باشد. یعنی عملا داریم ما یک قانون وضع میکنیم برای قانونگذاران. این همون حقوق اساسی است که قبل از این که قوانین موضوعه در مجلس قانونگذاری یا در هر مرجع قانونگذار رسمی اعتبارش اعلام بشه، قبلا مفروض این است که این حقوق وجود داره. این همون بحث مسئله حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق طبیعی، حقوق فطری و چیزهای از این مقولات است. خب اگر چون دیگه محفل دانشگاهی است، کسی سوال بکنه که این که شما میگید حقوق طبیعی است، حقوق طبیعی یعنی چی؟ چند تاست؟ و کی گفته اینا حقوق طبیعی است؟ و کی گفته اینا فوق قانون است؟ خب یه توجیهاتی گفته میشه و همونطور که شما خیلی بهتر از من میدونید هنوز جواب قاطعی برای این وجود نداره که حقوق طبیعی از کجا آمده، چگونه تعیین میشه، چند تاست، چرا فوق قوانین موضوع هست، به چه دلیل اینها حقوقی هستن فوق قانون. جواب رو تا اندازه که بنده اطلاع دارم، البته بنده متخصص این فنم نیستم، اطلاعات محدودی دارم، اما ما نشنیدم هم که یک پاسخ قطعی به این سوال داده بشه، پاسخ قانع کننده ای که دلیل منطقی بیاره که حقوق طبیعی چند تاست و چرا اینا حقن، دلیل حق بودنش چیه. حالا از این صرف نظر کنیم، خودش یه بحث دیگری است که اصلا خاصگاه حق چیه، به چی میگیم حق، از کجا پیدا میشه، محل بحثی نیست، طبعا وارد این موضوع نمیشه. فرض کردیم حالا یه حقوق اساسی داریم ما فوق قوانین موضوعه، اینها با عقل انسان، با فطرت، بر اساس حکم طبیعت، یا به قول قدیمی ترانشون بعضی هاشون از طرف خدا اینا حقوق داده شده، حقوق الهی گاهی میگن در مورد حقوق فطری. پس میتونیم بگیم قانونی معتبر است و میتواند آزادی هایی را محدود کند. اصلا وجود قانون یعنی محدود کردن آزادی. پس سوال از این که آزادی حدودش چیه، یعنی قانون چه اندازه حق دارد آزادی ها را محدود کند، جوابش این است که قانون تا حدی میتواند آزادی های افراد را محدود کند که به حقوق طبیعی و فطری یا الهی اونا لطمه نزند. پس باز ما قبل از این که حقوق موضوعه داشته باشیم و مجالس قانونگذاری اونا را تصویب بکنند یا هیئت دولت تصویب بکنند در اونجایی که حق داره، یا رئیس جمهور فرمان بده در اونجایی که حقوق خاصی براش تعیین شده، یا مقام رهبری اگر در قانونی چنین حقی برای او ملحوظ شده، قبل از اینها یه سلسله حقوق هست که ثابت هست از طرف کی؟ با ابهام، از طبیعت، از فطرت، از خدا، عقل. این تا یه حدی مسئله را روشن‌تر می‌کنه، یعنی از حالت توتولوژی خارج می‌کنه. بله، انسان آزادی دارد تا حدی که با حقوق طبیعی و فطری دیگران مزاحم نباشد. و این پاسخ تا اندازه‌ای معقول به نظر می‌رسد. ولی خب وقتی ملاحظه می‌فرمایید خود اون حقوق طبیعی که حق حیات هست، حق مالکیت هست، حالا اونجور که از جان لاک اول ذکر شده که جلوتراش بریم از فلاسفه قدیم روم، از سیسرون و به بعد چیزهای دیگه گفته شده، حالا کار به اونا نداریم، خود همین هایی که تو اعلامیه حقوق بشر اومده، تا طبق اعلامیه حقوق بشر، این حقوق اساسی که برای انسان‌ها ملحوظ شده و گفته شده که هیچ قانونی حق ندارد اینا رو محدود کنه، بین اینا تضاهم پیش میاد. از یک طرف مثلا گفته میشه که کرامت انسان محفوظ است، هیچ قانونی و هیچ مجری قانونی حق ندارد با مجرم حتی طوری رفتار کند که به کرامت او لطمه بخوره، احترام او باید محفوظ بشه. از یه طرف هم مثلا گفته که افراد در انتخاب دین و انجام مناسک دینیشون آزادن. خب یکی از مناسک دینی قربانی کردن، و حتی در بعضی از ادیان بچه قربانی کردن هم از مناسک دینیشون. حالا این کار رو بکنن یا نکنن، اون ماده اعلام حقوق بشر میگه میتونن بکنن چون جزء مناسکشون. اون یکی میگه نمیتونه بکنن برای اینکه حق حیات انسان محفوظ، نباید حیات کسی به لطمه بیفته. یا مجازات، مجازات هایی که احیانا با کرامت انسان نمیسازی، خود همین زندان کردن یا مثلا اگر زندان سلول انفرادی باشه یا با اعمال شاقه باشه، خب اینا با کرامت انسان نمیسازی. آیا این حق کرامت انسانی که محفوظ است برای هر انسانی و هیچ قانون نمیتونه محدود بکنه، به وسیله این قوانین موضوعه میتونه بگیم فلانی محکوم است به 15 سال زندان با اعمال شاقه؟ با اعمال شاقه با کرامت انسان نمیسازی. اینا نشانه این است که کمابیش اینها خودشون باید همدیگر رو محدود کنن، هیچ کدوم مطلق نیست. خب همه ای کسانی که حق حیات را به عنوان یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر پذیرفتن، حالا همه لفظ صحیحی نبود، بسیاری از کشورهای دیگه هنوز مجازات اعدام رو دارن. خب این مجازات اعدام با حق حیات، اگر حق حیات معناست اینه که مطلقا نباید حیات هیچ انسانی به خطر بیفته، با مجازات اعدام نمیسازی. خب یا مجازات اعدام به کلی باید حذف بشه، یا باید بگیم این حق حیات مطلقی است، قابل تغییر، عام نیست، قابل تخصیص. ما تخصیصش چیه؟ میگن قانون، قوانین موضوع میتونن تخصیص کنن. خب وقتی یه قانونی اعدام را برای هر کسی که حالا قانون اجازه داد ثابت کرد، اون وقت طرفداران حقوق بشر صداشون در میاد که حقوق بشر در فلان کشوری رعایت نشده، برای اینکه فلان مجرمی را مثلا کسی که ده ها تن مواد مخدر را وارد کشور کرده این نباید اعدام بشه، یا کارهای دیگری از اینها بدتر هم. پس این حقوق اساسی هم آنچنان نیست که همش را به طور اطلاق بشه پذیرفت. حالا توجیهاتی میشه کرد، اما نهایتاً اگه اطلاق همه را بپذیریم در عمل دوچار مشکل میشیم. ناچار بعضی جاهاش رو باید بپذیریم که تخصیصی دارد. وقتی پای تخصیص باز شد، منطقاً این سوال پیش میاد که این تخصیص از کجا ناشی میشه؟ کی حق دارد این حقوق اساسی را تخصیص دهد؟ اگه باز بگیم قانونگذار، مجلس قانونگذاری، با اشکال همون اشکال میشه. و مجلس قانونگذاری اگه تصویبی کرد برخلاف یه ماده دیگر از اعلامیه حقوق بشر چه باید کرد؟ به هر حال یه مشکلی است که بنده حالا به عنوان یک دانشجویی در مقام اساتید حقوق و فلسفه حقوق سوال می‌کنم، ان شاءالله جواب داده باشه، هنوز بنده به نرسیدم بشه. ولی در خارج از کشور از بزرگان پروفسورهای فلسفه حقوق پرسیدم، جواب قانع کننده‌ای نشد. اون چه بیشتر کارایی داره، حالا اینا یه بحث های نظری و کلی و فلسفه و حقوق و این حرف هاست، خیلی به نتیجه عملی نمیرسه. بالاخره آقا ما امروز مطبوعاتمون هرچی دلشون میخواد بنویسن یا نه؟ اینا بگو آزادی چی است و حدود چلان است و دلیلش کجا است و اینا بذار کنار، یه چیزی بگو که به نتیجه عملی داشته باشی. حق از کجا پیدا یاراز هر جا شده؟ بالاخره آش کشک خاله است، یه حقوقی هست و یه کسانی باید بپذیرن و یکم قانون گذاری هست و یکم مجازات میکنه. بالاخره تو کشور ما باید آزادی مطبوعات باشه که هر کس هر چی میخواد به استناد قانون مطبوعات بنویسه یا نه، یا محدودیتی داری؟ خب تو قانون اساسی ما یه چیزی گفته برخلاف مبانی اسلام نباشه و تجاوز به اخلاق عمومی نباشه. خب همینطور که میدونید این هم مورد ابهام واقع شده، خود حقوق‌دان‌ها و اینا هم سر این مسئله بحث کردن که مبانی اسلام یعنی چی. در شورای انقلاب فرنگی هم مطرح شده، ریاست شورای انقلاب فرنگی هم دستور دادن که کسانی در این باره تحقیق کنند. حالا این تحقیق کی انجام میگیره و کی به نتیجه برسه چه عرض کنم، شاید انتظار میرفت که این سمینار بتونه قدمی را در راه حل این اشکال برداره، ولی خب سخنرانی های 20 دقیقه فشرده فکر نمیکنم مشکل را حل کنه. اگه بنا بود برای حل این مشکل قدمی برداشته بشه، باید کمیسیون های کاری گذاشته بشه و افراد بشینند با هم بحث کنند و مطالب را به نقد بگذارند تا شاید به نتیجه برسند، یه توافق هایی را اقل بشه. بنده میام 20 دقیقه اینجا حرف بزنم، میگم 20 دقیقه دیگه باشیم بریم، حد اکثر یه سوالی بکنند یه جوابی هم بدیم، مشکل حل نمیشه. اگر بناست کار تحقیقی در این زمینه بشه، باید گروه های کاری تشکیل بشه، بشینند با هم چند روز چند هفته و موضوعات بحث بکنند، بالا پایین کنند، نقد و انتقاد کنند، نتیجه دارن بگن حالا این اکثریت افراد حالا به صورت دموکراتیک هم عمل بکنند، نصف به علاوه یک رأی دادن که مفهوم آزادی این است. خب حالا در همین ظرف محدود ما چی باید بگیم؟ بنده به معنی نظر شخصی کمان که بارهای دیگه هم جای دیگه عرض کردم، آزادی برای انسان تا اونجا هست به همین معنی که گفتم، یعنی فرد حق داشته باشه کاری رو انجام بده که مجری قانون او را تعقیب نکند. آزادی یعنی در مفهوم حقوقیش اینه منظور. حالا آزادی اخلاقی، حریت، نمیدونم نجات پیدا کردن از غرایز، اینا حرفایش به درد بحث قانون و سیاست نمیخوره. اینجا آزادی یعنی همین، یعنی چی کار بکنم من که دولت نگه چرا کردی؟ دستگاه قضایی منو تغییر نکنی؟ مجموع دستگاه حکومت حالا در هر نظامی ممکنه فرق بکنه، بعضی ها شاکی خصوصی بخواد، بعضی ها دادستان عمومی بتونه اقدام کنه، مجموعا من تحت تعقیب قانونی قرار نگیرم، این میشه آزادی. کجا هاست؟ جوابش این است که به حسب بینش ما باید مصالح مادی و معنوی همه انسان ها، حتی خود اون شخص و سایر افراد باید لحاظ بشه. اگر رفتاری اجتماعی نه فردی توی خانه توی صندوق خونه، اون اصلا موضوع حقوق نیست، دخالت دولت در کارهای شخصی محرمانه افراد اصلا به هیچ وجه نیست، نه در اسلام اصلا، نه در هیچ قانون دیگری، مگر قانونهای استبدادی که با نظر شخصی قانونیت پیدا می‌کنه. ولی قوانین معقول دنیا هیچ کس در کارهای فردی افراد دخالت نمیخواد بکنه، مگر در خانواده به افراد خانواده تجاوز بشه، اون یه مسئله دیگری است. زندگی شخصی فقط خودش هست، در خانه خودش کاری انجام داد، هیچ قانونی حق تعقیبش نداره. اما اونجا که با اشخاص دیگه ارتباط پیدا میکنه، در داخل خانواده همسر با همسر، پدر و مادر نسبت به فرزند یا بالعکس، این چرا؟ مسئله حقوقی میشه. جای این است که قانون برای او وضع بشه و مجری قانون هم تعقیب بکنه. چه اندازه آزادن؟ جوابش این است که تا حدی که مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها محفوظ باشه، اعم از مادی و معنوی. این نظر اسلام ما میتونیم بگیم. حالا اگه شما میگید این چه قرائتی است از اسلام، خب بنده میتونم سر فرصتی برای شما توضیح بدم که اسلام چگونه اینا رو لحاظ میکنه و قرائت ما از اسلام کدام است. ولی حالا فرصتی نیست که عرض بکنم، ولی جواب اجمالیش اینه. این تفاوتی است در دو فرهنگ، یعنی همه قانونگذاران میخوان مصالح جامعه تامین بشه، اصل قانون یعنی محدود کردن آزادی فرد به خاطر مصلحت جامعه است، همه اینا میخوان، اما مصلحت چیاست؟ دامنش تا کجا گسترش دارد؟ کی باید این مصلحت ها رو تشخیص بده؟ وقتی تضاهم بین دو مصلحت پیدا میشه، اولویت با کدام است؟ ایناست که به حسب فرهنگ ها و نظام های ارزشی مختلف تفاوت میکنه. ما باید بپذیریم، امروز هم نپذیریم، کسانی که تحقیق خواهند کرد خواهند پذیرفت که فرهنگ اسلام با فرهنگ الحاد دو راه داری، آبشون یه جوب نمیشه. فرهنگ اسلامی به خصوص روی مصالح معنوی تکیه دارد، اینا را اصل می داند. فرهنگ الهادی نه، غیر از مصالح مادی به چیزی نمیاندیش. هدف قانون و مجری قانون هم چیزی جز نظم و برقراری امنیت چیزی نمیدونیم. اونقدر کلمات فلاسفه ماکیاولی، هیوم، هابس، دیگران هست که همه شما میدونید بهتر از من. هدف غیر از این نیست، برقراری نظم آرامش و امنیت جامعه. هر چه مربوط به نظم و امنیت نباشد از حوزه قانون و قانونگذار و مجری قانون خارجه، یعنی مردم آزاده. پس طبق این فرهنگ مصالح انسان، مصلحت‌های انسان‌ها، یعنی نظم و آرامش و امنیت. هر چه خارج از این حوزه باشه آزاد بگو، بشرو، هر کار میخواد، تا به هرج و مرج نکشید. از اونجایی که به هرج و مرج میکشه اون وقت دیگه پلیسی روشو میگیره. ولی تا نظم و امنیت هست کسی میخواد فوش بده، بعد بگه به سلطانشون، به رئیس جمهورشون، مشکلی نداره. خب کمابیش هم میبینید ها، البته حالا به این شوری هم که من میگم نیست، ولی به هر حال کمابیش هست تو روزنامه هاشون، مجلاتشون، نسبت به رؤساشون، شخصیت های اول کشورشون همین چیز میگن، مینویسن، مشکلی هم ندارن. چرا؟ برای اینکه بیشه هر جمعه جی نمیرسه. او میگه و همین از نا عادت کردن از این گفتگوها. اگر در یک جامعه موجب هر جمعه بشه چرا؟ اونو دیگه تحمل نمی کنن، چون بالاخره حسن این دیگه اولین هدف قانون و قانون گذار و مجری قانونه. جلو هر جمعه نگیره پس چی؟ اما در اسلام اینجور نیست. تنها مسئله مصالح مادی ملاک قانون و وظیفه قانون گذار و مجری قانون نیست. مصالح معنوی و انسانی انسانها هم باید لحاظ بشه. اینه که دایره قانون وسیع تر و آزادی افراد محدود تر. بنده اگر هزاری بیام با زبون بازی بگم آقا آزادی در اسلام بیش از آزادی در غربه، دروغ گفته. شما هم نپذیرید هرگز از هیچ کسی. چرا؟ دلیل داره. برای اینکه اون چه آزادی ها را محدود میکنه مصلحت هاست. در اسلام علاوه بر مصلحت های مادی، مصلحت های معنوی هم باید رعایت بشه، یعنی آزادی افراد را نسبت به اونا باید محدود کنند. این دو تا دایره هر کدوم این بزرگتر میشه، اون یکی کوچکتر میشه. اگر فقط مصالح مادی بود زمینه آزادی های فردی خیلی بازتر، اما وقتی بنا شد اون چه تخصیص میده این دایره را، این دایره متداخله در اون، اون یکی باید این دایره گسترش پیدا میکنه، دایره اصلی کوچکتر میشه، فضاش کمتر میشه. نمیشه در یک نظام اسلامی آزادی هایی که در یک نظام غیر اسلامی، نظام الحادی هست، عینا همون آزادی ها وجود داشته باشه. منطقا نمیشه. حالا من بگم آقا آیات در آزادی چقدر داریم، روایت چنین داریم، بزرگان درباره آزادی چی فرمودن، این قداست آزادی، اینها مشکل رو حل نمیکنه. حقیقت همینه که عرض کردم. اگه یک کسی اسلام رو میپذیرد، یعنی مصالح معنوی هم رو بهش اهمیت میده، ناچار باید محدودیت هام رو پذیرفت. کسی نمیخواد این مصالح معنوی رو رعایت کنه، خب اسلام رو نپذیرفته، خب اشکالی نداره. اما باید بدونیم که اسلام نمیتواند فقط به مصالح مادی اکتفا کند. بینش اسلامی این نیست. اسلام انسان را تنها 50-60 کیلو گوشت و استخون نمیدونه، زندگی انسان را 50-60 سال نمیدونه. انسان را دارای یک روح الهی میدونه، زندگیش هم را بی پایان غیر متناهی میداند. بخش کوچکیش را حکم جنین داره، این 50-60 سال میگذرونه اینجا. زندگی اصلی بعد شروع میشه، بعد متولد میشه در عالمی بی نهایت. اینجوری نگاه میکنه اسلام به انسان. اون وقت نمیتونه که فقط مساله مادی چند روزه این دنیا رو فقط در نظر بگیری. بنابراین از دیدگاه اسلام آزادی محدود میشود به مساله مادی و معنوی هر دو، و طبعا دایره آزادی ها در نظام اسلامی محدودتر از دایره آزادی در نظام های دیگر خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.